ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، سخنان امام جمعه اهل تسنن ایران شهر درباره تجاوز به 41 دختر را ادعا توصیف کرد. کشتی حامل صدها پناهجو در بندر والنسیا اسپانیا پهلو گرفت. وکیل مدافع محمد سلاس میگوید شواهد گویایی وجود دست پنهانی برای عدم رسیدگی عادلانه به پرونده اوست. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز یک شنبه سخنان امام جمعه اهل تسنن ایران شهر درباره تجاوز به 41 دختر در این شهرستان را ادعا نامید و گفت که این موضوع مورد تایید نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم حمیدی با اعلام این موضوع که تاکنون 3 تن درباره موضوع آدم ربایی و تجاوز به دختران در ایران شهر شکایت کردند، افزود در این ارتباط 1 متهم دستگیر شده است. پیشتر فرماندار و دادستان عمومی و انقلاب ایران شهر از دستگیری متهم اصلی این پرونده خبر داده و گفته بودند بررسی‌های لازم برای شناسایی و تعقیب همدستان او در دستور کار قرار دارد. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه تا ابعاد پرونده روشن نشود نمیتوان به طور صریح اظهار نظر کرد، گفت ممکن است ارتباطاتی بین پسران و دختران بر اساس وعده ازدواج صورت گرفته باشد. خبر تجاوز به 41 تن از دختران ایران شهری از سوی مولوی طیب امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر در نماز جمعه این شهر مطرح شد. روزنامه ایران روز یک شنبه از تجمع ده‌ها تن در اعتراض به تجاوز به شماری از دختران در ایران شهر خبر داده بود. کشتی آکواریوس متعلق به یک گروه امداد رسانی فرانسوی با بیش از 600 پناهجو روز یک شنبه در بندر والنسیای اسپانیا پهلو گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، 630 پناهجو که اکثرشان از کشورهای آفریقایی هستند سوار بر این کشتی در یک هفته گذشته و در پی مخالفت ایتالیا در آبهای دریای مدیترانه سرگردان بودند. گروه امدادگر فرانسوی با کشتی آکواریوس پناهجویان را از آبهای ساحلی لیبی نجات داده بودند. ورود این کشتی به بندر والنسیا در پی موافقت پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انجام شد. در این ارتباط دولت فرانسه گفت که برای قبول شماری از پناهجویان دارای صلاحیت پناهندگی آمادگی دارد. زینب طاهری، یکی از وکلای مدافع محمد سلاس، درویش محکوم به اعدام، در کانال تلگرامیش اعلام کرد که به توصیف او شواهد گویای وجود عزمی جزم توسط دستی پنهان برای عدم رسیدگی عادلانه به پرونده است. خانم طاهری توضیح بیشتری درباره این عوامل نداده، اما پیشتر اعلام کرده بود که در متن لایحه اعاده دادرسی داده شده به دیوان عالی کشور گفته شده است شاهدان جدیدی حاضر به شهادت شدند که میگویند راننده اتوبوس را دیدند که یک مرد جوان بوده است. محمد سلاس از دراویش گنابادی به اتهام قتل 3 مأمور نیروی انتظامی با یک اتوبوس در جریان تظاهرات اعتراضی خیابان پاسداران در دی سال گذشته محاکمه و به 3 بار قصاص محکوم شده است. بر اساس گزارش ها قرار است حکم اعدام آقای سلاس سرگاه چهارشنبه اجرا شود. در این ارتباط نیز سایت مجذوبان نور نزدیک به دراویش گنابادی روز شنبه از تماس تلفنی ماموران زندان رجای شهر کرج با خانواده محمد سلاس برای انجام آخرین ملاقات با او خبر داد. و ما در ادامه این بخش خبری به مسکو خواهیم رفت و با همکارم کیوان حسینی که در روسیه حضور داره برای پیگیری جام جهانی 2018 از نزدیک همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن تا درباره برخی حوادث و وقایعی که در حاشیه جام جهانی 2018 رخ داده با او صحبت بکنیم. کیوان، ابتدا آغاز بکنیم از اتفاقی که دیروز در مسکو افتاد و یک تاکسی با آبرانی در نزدیک میدان سرخ مسکو برخورد کرد، برخورد ظاهراً عمدی کرد و چند تا زخمی هم بر جای گذاشته. تدابیر امنیتی بعد از حادثه دیروز مسکو و واکنش‌ها به این اتفاق رو یه توضیح بده، آیا افزایش پیدا کرده این تدابیر و همینطور واکنشات چی بودن به طور مشخص؟
سلام بر تو مهداد و شنوندگان رادیو فردا. تدابیر امنیتی بسیار چشمگیر هست و تقریبا در تمامی مناطقی که طرفداران جام جهانی و هواداران تیم‌های ملی کشورهای مختلف تجمعی دارن و جمع میشن که بازی‌ها رو ببینن، پلیس به شکل چشمگیری حضور داره و دستگاه‌های ایکس‌ری گذاشتن، موانعی گذاشتن که خودروها نتونن نزدیک بشن. حتی سربازهایی رو من می‌بینم، ماشین‌های خودروی ارتش هم در سطح شهر دیده میشن. من هم اکنون البته در شهر سن پترزبورگ هستم که در دو روز آینده بازی مصر و روسیه در اینجا برگزار خواهد شد. اینجا تعداد طرفداران تیم مصر هم در حال افزایش هست در سطح شهر. پلیس روسیه امروز یه ویدئویی منتشر کرد از راننده خودرویی که دیروز با آبرین پیاده تصادف کرده. در این ویدئو ظاهرا این راننده مصر هست که هیچ عمدی نداشته، بلکه 20 ساعت بوده که نخوابیده و به همین دلیل کنترل خودش رو از دست داده. این یکی از داغ‌ترین بحث‌ها اتفاقا در بین طرفداران فوتبال هم هست که آیا این راننده به شکل عمدی خودش رو به این آبرین پیاده، ماشین خودش رو کوبیده و به اون سمت رفته، یا اینکه واقعا غیر عمدی این کارو کرده. شاهدین عینی با خبرگزاری رویترز مصاحبه کردن و من دیدم که اونجا دو تن از شاهدین گفتن که براشون باور نکردنی هست که بپذیرند در این حادثه عمدی در کار نبوده.
حالا از این ماجرا که بگذریم، حاشیه دیگری که به خصوص مربوط به ایرانیان برحال ما ایرانیان میشد، مسئله نایکی هست و آنچه که تحریمی که علیه تیم ملی ایران برقرار کرد. انتقادهای بسیاری به این ماجرا شده، از جمله همین بازی که با شعار نایکی، شعار مشهور نایکی انجام شد و در فضای مجازی چرخید، به خصوص بعد از پیروزی ایران بر مراکش. در روسیه این چه بازتابی پیدا کرد؟
هواداران تیم ملی برخیشون واقعا از این موضوع دلخور هستند و با پلاکارت‌هایی که در دست داشتن در بازی ایران مراکش به استادیوم اومدن و البته نتونستن بسیارشون این پلاکارت‌ها رو با خودشون ببرن داخل استادیوم، به خاطر اینکه بر اساس مقرراتی که فیفا داره پیام‌های از این دست رو نمیشه در داخل استادیوم به نمایش گذاشت، اما بیرون استادیوم این پیام‌ها وجود داشتن. و علاوه بر اون دو تن از بازیکنان تیم ملی هم دیروز با رسانه آمریکایی به اسم EPSN مصاحبه کردند، کریم انصاری فرد و علیرضا جهانبخش، و هر دوی اینها به شدت به شرکت نایکی انتقاد کردند به دلیل اجرای آخرین دوره تحریم‌ها که در پی اجرای این تحریم‌ها موجب شد تا تارکی اعلام بکنه که کفش‌هایی که برخی از ملی پوشان متعلق به این شرکت هست رو اجازه ندارن بپوشن. حالا در نهایت هم گزارش ضد نقیضی منتشر شد که برخی از ملی پوشان این کفش‌ها رو هم پوشیدن.
البته خبرهایی هم هست که گویا آقای کیروش در مسابقه گفته احتمالاً ما به فیفا شکایت میبریم از این موضوع. اما یک جریان دیگری هم در ارتباط با پرچم شیر خورشید و گویا ممنوعیت استفاده از اون در جریان بازی رخ داده، خبر این چنینی، آیا با این خبر برخورد کردی و صحت داره؟
آره، این یکی از موضوعاتی هست که از روزی که اتفاقا من اومدم به شهر سن پترزبورگ که یک روز قبل از بازی ایران مراکش بود، این رو خیلی از نزدیک دنبال می‌کردم و برام خیلی جالب بود. در حال به طور معمول اینجور مواقع طرفداران تیم ملی با دو پرچم در ورزشگاه حاضر میشن در خارج از کشور. یکی پرچم رسمی ایران هست با آرم الله و اون 22 الله اکبر، و یکی هم پرچم قدیمی و تاریخی ایران هست با نشان شیر و خورشید. در دوره‌ای که در واقع تا آستانه بازی بود، در اون 24 ساعت که من اینجا بودم، تعداد زیادی از هواداران رو می‌دیدم با پرچم شیر و خورشید. وقتی که توی استادیوم بودم و بازی را مراکش رو نگاه می‌کردم، اتفاقا دقت کردم هر چقدر که نگاه کردم دیگه از این پرچم‌های شیر و خورشید خبری نبود. من اون زمان خودم از نزدیک ندیدم که برای کسی مشکلی پیش بیاد، اما بعد از اینکه از استادیوم اومدم بیرون در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی رو دیدم که نشون می‌داد که برگزار کنندگان اجازه نمی‌دادند که پرچم شیر و خورشید وارد ورزشگاه بشه. جستجو کردم و بالاخره موفق شدم یکی از طرفدارانی که به مشکل برخورده بود رو پیدا بکنم و باهاش مفصل صحبت بکنم. اون برای من توضیح داد که چه اتفاقی افتاده و اینجوری که این هوادار تیم ملی به من گفت، اون از جمله کسانی بوده که موفق شده بود اتفاقا با پرچم وارد استادیوم بشه، اما برگزار کنندگان بهش گفته بودند که شکایت هایی شده از اینکه این پرچم توهین‌آمیز یا آفنسیو هست. و به همین دلیل باید از تکان دادنش خودداری بکنه. به گفته این هوادار تیم ملی، تمام تلاشایی که کرده برای اینکه قانع بکنه برگزار کنندگان رو که یک پرچم تاریخی است و هیچ نشان توهین‌آمیزی روی اون نیست، نتیجه نرسیده و در نهایت نتونسته که اساسا از این پرچم برای تشکیل تیم ملی استفاده بکنه. قابل پیش‌بینی هست که توی بازی‌های بعدی احتمالاً در مقابل اسپانیا و پرتغال هم چه بسا این اتفاق تکرار بشه و برخی از هواداران تیم ملی که علاقه ندارن که از پرچم رسمی استفاده بکنن بتونن با پرچم با نشان شیر و خورشید استفاده بکنن توی این بازی.
سپاسگزارم کیوان حسینی، خبرنگار رادیو فردا که در روسیه حضور داره برای پوشش خبرهای مرتبط با جام جهانی 2018.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حدود 17 ماه از آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو می‌گذرد و حالا که بنیاد مستضعفان اقدام به گود برداری و آغاز ساخت این بنا کرده، شورای شهر و شهرداری تهران می‌گویند با 15 طبقه ساخته شدن این بنا مخالفند. شاهین بشیری گفتگو کرده با مرتاد سید اسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران ساکن نروژ، و ابتدا از او پرسیدی که بنیاد مستضعفان با چه انگیزه‌ای بدون مجوز شهرداری تهران کار ساخت بنا را آغاز کرده است. مرتاد سید اسکری:
برای درک مسئله احداث ساختمان پلاسکو باید تمام نیروهای مؤثری رو که در این خصوص حضور دارند رو دقیق بشناسیم تا بتونیم تحلیل بکنیم. در خصوص بحث زمین، یعنی عرصه و اعیان یا خود همون ساختمان، بنیاد مستضعفان مالک هست. حق سرقفلی ها متعلق به مال باختگان هست. قوانین امور شهری متعلق به شهرداری هست که مسئولیت اصلی رو در هنگام ورود سوانح و اینها بر عهده شهرداری هست. فرق مجموعه دیگر قوانین اون نسبت به فضاهای پیرامونی که در خصوص سازمان میراث فرهنگی هست، نسبت به اون همجواری که داره و حتی تشرفی داره که نسبت به مدرسه ژان دارک. در این خصوص بنیاد مستضعفان متاسفانه دوگانه حرف میزنه. یعنی در 5 ماه گذشته مقامات مسئول در بنیاد مستضعفان اعلام کردند که یک ساختمان 8 طبقه را خواهیم ساخت و نظر مال باختگان، شهرداری و میراث فرهنگی رو جلب کرده این مبنی بر اینکه با توجه به قوانین جدید و با توجه به زمین‌هایی که در اون اطراف هست و ساختمان 5 طبقه که فرو نریخته، ما میتونیم این کار رو انجام بدهیم و این قضیه داشت به خوبی و خوشی پیش می‌رفت. اما اتفاقی که الان افتاده این هستش که آقای سعیدکیا اعلام کردند که ما با نمایندگان مال باختگان صحبت کردیم و قرار شده که نظر اونها رو جلب بکنیم و نظر اونها رو جلب کردیم. همزمان ما یک خبر دیگه هم داشتیم که نمایندگان مال باختگان با شهرداری در حال مذاکره بودند و اخبار تکمیلی‌تر نشان دهنده این بود که بنیاد مستضعفان بر آن هست که تعداد واحدهای بیشتری رو بسازه و این واحدها رو بفروشه و برای خودش سود شناسایی بکنه. اتفاقی که به واقع در این خصوص افتاده این هست که بنیاد مستضعفان میخواهد از بالای قوانین شهری و میراث فرهنگی عبور بکند و به صورت مقطعی صاحبان حق سرقفلی مغازه ها رو راضی کرده که به آنها یک مغازه داده بشود، اما در پایان کار تعداد مغازه های بسیار بیشماری ساخته خواهد شد که فروخته خواهد شد و بنیاد مستضعفان از این طریق سود بسیار زیادی رو میخواهد شناسایی بکنه.
شما اشاره کردین به این مسئله مدرسه ژان دارک. گویا در این میان یه مسئله میراث فرهنگی هم رخ داده، یعنی یکی از دلایلی که باید ساختمان پلاسکو کوتاه‌تر از 15 طبقه ساخته بشه رعایت حریم فرهنگی مدرسه ژان دارک که با تصمیم جدید بنیاد مستضعفان مبنی بر ساخت این مجموعه در 15 طبقه عملاً مقفول واقع میشه. در این زمینه چه تحلیلی هست؟
اول از همه مدرسه ژان دارک یک مدرسه بسیار قدیمی هست، متعلق به دوران ناصری، که در این مدرسه شخصیت‌های تاریخی و سیاسی و فرهنگی بسیار زیادی حضور داشتند که از برجسته‌ترین اونها در حوزه فرهنگی میتوانیم به مادر بانو سیمین بهبهانی اشاره بکنیم که خودشون هم شاعر و از زنان مبارز بودند، و از افرادی که زنده هستند از نسل معاصر که الان در خارج کشور زندگی می‌کنند آخرین ملکه ایران هست. این منطقه تحت عنوان اثر میراث ملی شناخته شده و باید همچون میدان نقش جهان یا مباحث خاص خودش از اون قوانین تبعیت بکنه. اما متاسفانه بخش میراث فرهنگی چون ضعیف‌ترین حلقه رو در سیستم حکومتی نظام جمهوری اسلامی داره، در این خصوص قوانینش رعایت نمیشه.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو شنیدید با مرتاد سید اسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران که اکنون ساکن نروژ است. 17:15 به وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌پر از رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.